أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. اون بحث قبلی که ناظر به مسئله شفاعت و عدل و امثال ذالک بود، چون هم قبلا بحث شد و هم در آینده بحث مبسوطی هم خواهد شد اگر خدای سبحان بخواد، در آیه 253 که فرمود یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعه بل کافرون هم الظالمون، دیگر نیازی به بحث جدیده در این آیه نیست. اما اون چه که خدای سبحان بخواهد مطرح است او مسئله امامت است که جز این مهمترین مسائل تفسیری خواهد بود. فرمود و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. قبل از این که به مفردات این کریمه و همچنین به محتوای این آیه بپردازیم، باید روشن بشود که خدای سبحان اون سمتهای الهی را به هر موجودی نخواهد داد. برای نبوت، برای رسالت، برای امامت، برای نوع شؤون الهی یک سلسله صفاتی قائل است، خواه در حد فرشتگان، خواه در حد انسانها. گاهی به طور کلی می‌فرماید در بین فرشتگان و در بین انسانها موجودات برجسته ای را خدا انتخاب بکند تا به اونها رسالت بده. گاهی یک خاندان را به عنوان خاندان برجسته یاد می‌کند. گاهی اشخاص معین را به عنوان اینکه هم مصطفی و برجسته الهیان یاد می‌کند. گاهی هم نظیر جریان ابراهیم سلام الله علیه خصوصیت امامت را همراه با آزمون الهی طرح می‌کند. اما اون مسئله‌ای که می‌گوید خدای سبحان بر جسته‌ها را سمت می‌دهد، در سوره مبارکه حج اینچنین می‌فرماید الله یستفی من الملائکته رسلا و من الناس. آیه 75 سوره حج این است: الله یستفی من الملائکته رسلا و من الناس ان الله سمیع بصیر. خدای سبحان اگر بخواهد رسالتی را به یک موجود اعطا کند، خواه در بین فرشته ها، خواه در بین انسان ها، عناصر را انتخاب میکند که اینا صفوه خدایان مصطفی و برجسته شده خدایان، برچین شده خدایان. در باره خصوص انسان ها هم میفرماید که دیگران توقع دارند به مقام رسالت برسند، در حالی که الله اعلم و حیث یجعل رسالته. سوره مبارکه انعام آیه 124 این است: قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتی رسول الله الله اعلم حیث یجعل رسالته سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله و عذاب شدید بما کانوا یمکرون. دیگران خیال میکنند به این که میتوانند به مقام رسالت برسند، در حالی که الله اعلم است، میداند که شایسته مقام رسالت کیست و مقام رسالت را باید به کجا اعطا کرد. الله اعلم و حیث و یجعل رسالته. این نشون میدهد که مقام رسالت به هر انسانی نخواهد رسید. اونگاه یک سلسله از خاندانهای محترم را به عنوان مصطفی و عالمیان معرفی میکنه. در باره آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران این چنین میفرماید، آیه 33 و 34 سوره آل عمران این است که ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعض و الله سمیع علیم. خدای سبحان این خاندانها را مصطفی و برجسته معرفی کرد، اینا را انتخاب کرد، صلاحیت و شایستگی که در اینها دید اینها را مستخانم و در این جهت هم فرق بین زن و مرد نیست. این امر در بحث‌های آینده کمک می‌کند. تو مسئله رسالت، مسئله نبوت، اینا یک کارهای اجرایی در اسلام، اما مسئله امامت به اون معنای تکوینیش، مسئله ولایت، اینا کارهای اجرایی نیست. ممکن است زن پیغمبر و رسول نشود، اما زن امام می شود، زن ولی می شود. اون امامت تکوینی که هدایت باطن هست، اون مقام مقام ولایت است، کاری به اجرا ندارد. لذا صدیق طاهر سلام الله علیه شاید از بعضی از انبیای الهی افضل باشد، در حالی که رسالت به نبوت ندارد، اما دارای ولایت هست. ولایت یک مقام نفسانی است بین العبد و المولا، بین الانسان و خالقه، کاری به کارهای اجرایی ندارد، برخلاف نبوت. در رسالت یک سمت اجرایی است و حتما باید مرد باشد که رسول و نبی باشد، زیرا با مردم در تماس است. اون رهبر است که جنگ و صلح را سازماندهی می کند. همه مردم در حوادث به او مراجعه می کنند، مشکلات را با او در میان می گذارند، راه حل را از او مسئلت می کنند. کسی که این سمت را دارد حتما باید مرد باشد. لذا خدای سبحان پیغمبر فرمود ما قبل از تو جز مردان را به این سمت نرسوندیم. این یک کار اجرایی است، اما اون کاری که مربوط به کمال نفسانی است و مربوط به انسان کامل است، کاری به اجرا ندارد، از او به ولایت یاد می کنند. اون مقام ولایت است، اون دیگر زن و مرد ندارد. خواه مریم سلام الله علیها، خواه عیسی سلام الله علیها، هر دو جزء ولی الله هستند. خواه فاطمه زهرا سلام الله علیها، خواه امیر المؤمنین سلام الله علیه، هر دو جزء اولیای الهی هستند. مقام ولایت امری است، مسئله رسالت و نبوت که کارهای اجرایی است امر آخر. خدای سبحان برای مقام ولایت مریم علیها السلام را هم به عنوان صفوه معرفی کرده. فرمود به این که آیه 42 سوره آل عمران این است: از قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. این کلمه صفرم که تکرار شده است یک صفحه نفسی، یک صفحه نسبی، یعنی دو بار در این آیه کلمه استفاکه ذکر شده است. یا مریم و ان الله استفاکه و طهرکه و استفاکه علی نساء العالمین. اون استفای اول استفای نفسی است، یعنی تو در حدی هستی که ذاتاً به این کمال رسیده ای. اون استفای دوم استفای نسبی است که با حرف جر و با علا زیاد شده است، که وصفا که علا نساء العالمین. نه تنها خود دارای کمال نفسی هستی، بلکه نسبت به دیگران هم این مزیت را داری که دیگران این مزیت را ندارن. لذا کلمه استفا که در این آیه دو بار ذکر شده است، برای اینکه دو نکته را تفهیم کند. این صفر بودن کاری مقام نبوت یا رسالتی کار اجراییش ندارد، این مربوط به ولایت است. ولی الله همان است که میتواند در عالم به اذن خدای سبحان در حدود ولایتش اثر کند. از این جهت است که زکریا هر وقت وارد منزل مریم علیها السلام میشد، وارد محراب میشد، کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. این همان مقام شامخ ولایت است که روی صفر بودن و مستفا بودن تأمین است، کاری به مقام اجرایی ندارد. بنابراین اگر فرمود ان الله استفاکه و طهرکه و استفاکه علی نساء العالمین، نشانه همون مقام ولایت است که زمینه برای او مقام استفا خواهد. پس چه زن چه مرد می توانند از این صفر بودن برخوردار بشوند؟ سرش آن است که این گونه از کمالات مال روح آدمی است و روح آدمی نه مذکر است نه مؤنث، نه اینکه زن و مرد با هم مساوی اند، بلکه به این معنا که زن و مردی در کار نیست. اون که مربوط به این کمالات است روح است، روح نه مذکر است نه مؤنث، زیرا اون پیکر و هیکل است که یا این چنین ساخته می شود یا اون چنان. وگرنه روح آدمی نه زن است نه مرد نه خونسا، یا طبیعت نیست، ماده نیست، هیکل نیست، پیکر نیست که یا به این صورت در بیاید یا به صورت دیگر. و کمالات مال روح است. اگر خدای سبحان در سوره نحل یا سایر سور می فرماید خواه زن خواه مرد، من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فر نهی نو حیات طیبه، نه یعنی زن و مرد با هم مساویان، ارشاد به نفی موضوع است، یعنی اینجا زن و مردی در کار نیست، نه اینکه روح زن هست، بعضی از روح ها مذکرن بعضی از روح ها مؤنثن و اینا با هم مساویان، بلکه ناظر به نفی موضوع است، یعنی اصلا در اونجا ذکورت و انوثتی نیست، خواه بدن مذکر باشد خواه بدن مؤنث، اون که ولی الله هست روح هست و روح نه مؤنث هست نه مذکر هست نه خونساس و نه اوصاف دیگه. بنابراین تطو شدن و مصطفی شدن این زمینه ولایت، گاهی از این معنا مصادر خاصی را هم یادآور می شود. بعد از این که دل اجمال فرمود از بین انسان‌ها و از بین فرشتگان خدا افرادی را انتخاب می‌کند، بعد از اینکه خاندانی را به عنوان مصطفی معرفی کرده است، آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر دیگران مزیتی داده است، یعنی در اینها مزیتی یافت و اینها را به اون مقام رسوند، اونگاه نمونه‌های خاصی را هم ذکر می‌کند، گاهی به عنوان اجتبا گاهی به عنوان استفا. در سوره مبارکه آل عمران آیه 179 می فرماید این که وما کان الله لیسلعکم علی الغیب، این چه نیست که خدای سبحان همه شما را به غیب عالم کند که شما عالم غیب بشوید، هر انسان شایسته باشد که علم غیب داشته باشد، بلکه ولکن الله یجتبی من رسوله من یشا، خدا اجتماع میکند جبایه میکند یعنی جمع آوری میکند، یعنی در بین انسانها برچین میکند اونها که مجتبایند یعنی برچین شده هم اونها را از علم غیب آگاه میکند. شما وقتی خواستید بهترین میوه را از یک طبق میوه انتخاب کنید، یک ظرفی تهیه میکنید که اون بهترینش را در اون ظرف بریزید، این کار را میگن جبایه، اجتبای را برچین کرد، در بین هر ده میوه یک میوه را انتخاب میکنید، این حالت را میگوین اجتبا. خدای سبحان در بین انسانها افراد شایسته را برچین میکند بعد به اونها علم غیب میدهد، این چی نیست که هر کسی توان اون را داشته باشد که از غیب برخوردار باشد. و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، این چی نیست که خدای سبحان همه شما را به غیب آگاه کند، ولکن الله یجتبی من رسوله من یشاء، پس این اجتبا و اون اصطفا مخصوص به انسانهای نمونه است که نمونه ها را یکی پس از دیگری قرآن کریم بازگو بکند. مثلا به موسی کلیم طبق نقل سوره اعراف آیه 144 این چیزی می فرماید قال یا موسی انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و کلامی فخود ما آتیتو که بکن من الشاکرین، فمود موسی تو مصطفی مایی، تو برجست شده مایی، تو را ما به رسالت و کلام ما اختصاص دادیم، این اصطفیتو که علی الناس به رسالاتی، پس اگر چون که به طور عموم فرمود خاندان ابراهیم و آل عمران را بر دیگران ترجیح دادیم، اینها مصطفی مایم، در موارد خاصه اینها را هم نام میبرد، به موسی کلیم میفرماید تو مصطفی منی، این نصطفی تو که علی الناس، چون که به مریم علیها السلام میفرماید که ان الله اصطفاک، پس اگر از آل ابراهیم کسانی مصطفی خدایم، اونها را هم قرآن کریم مشخص کرد، بالخصوص درباره مریم علیها السلام، درباره موسی علیه السلام و مانند اون نام، و در باره خصوص ابراهیم خلیل سلام الله علیه هم از او به عنوان اجتبا یاد کرد، گذشته از اصطفا، گذشته از این که فرمود ان الله اصطفا آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، این آل ابراهیم نه یعنی ابراهیم مستثناست، وقتی گفتن آل موسی یعنی این خاندان، وقتی گفتن آل ابراهیم یعنی این خاندان، او سر سلسله این خاندان است، آل ابراهیم را خدا مصطفی قرار داد، یعنی ابراهیم و ذریه‌اش، اگر فرمود آل موسی را ما نجات دادیم، یعنی موسی و آل موسی را، فرزندان موسی را، پس در باره خصوص ابراهیم سلام الله علیه هم مسئله استفهام مطرح است، هم مسئله اجتبا که در آیه 120 به 121 به 122 سوره مبارکه نحل مطرح است. همود این ابراهیم کان و امتن غانتن لله حنیفن ولم یکو من المشرکین شاکرن لانعمه اجتباه و هداه الى صراط مستقیم و آتیناه فی الدنیا حسنتن و انه فی الاخرته لمن الصالحین ثم اوحینا الیکن اتبع ملت ابراهیم حنیفن و ما کان من المشرکین. فرمود ابراهیم یه امت قانت بود، این بود غیر از اون بودیست که خدای سبحان در باره فرعون و امثال اونها یاد میکند. در باره فرائن و طاغوتیان وقتی خدای سبحان سخن میگوید میفهمد در این روزگار فرعونی بود که به جعلناهم احادیث، اینا رو ما اهدوسه قرار دادیم، یعنی اثری از اینها نیست، فقط نام اینهاست. به جعلناهم احادیث یا مزقناهم کل ممزق، ما اینا رو تفریق کردیم، اینا رو از بین بردیم، فقط نام محض از اینها مونده است که مثلا میگن خان فرعون، فرعونی بود. اما درباره ابراهیم خلیل سلام الله علیه که با کان ذکر شده است، این کان به معنای فعل ماضی نیست که در یک روزگاری ابراهیمی وجود داشت، اینطور نیست، بلکه این کانه همانند کان الله غفورا رحیما است که منسلخ از زمان است. ابراهیم خلیل که مظهر اسماء حسنای حق است، وقتی در بار ابراهیم گفته شد این ابراهیم کان امتا قانتا، این کانون فعل ماضی نیست که از گذشته خبر بدهد، این کانه اون فعل مستمر الهی است، یعنی همونطوری که گفته می شود و کان الله غفورا رحیما، یعنی همچنان خدا با مغفرت و با رحمت است. ابراهیم خلیل سلام الله علیه که مظهر کامل اسماء حسنای حق است، او هم همچنان امت قانت بود و هست و خواهد بود به اذن الله. نشانش آن است که در آیات بعد به پیغمبر فرماد ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم، ملت ابراهیم زنده است و تو ملت ابراهیم را متبوع خود قرار بده و تابع ملت ابراهیم باش. پس این چنین نیست که ابراهیمی بود، بلکه ابراهیم هست و ابراهیمی هم خواهد بود. بدن البته از ذهن می رود، رفتن بدن که مهم نیست، عمده بقای روح است و منطق است و مکتب. فرمود مکتب و ملت ابراهیم را ما همچنان الی یوم القیامه حفظ می کنیم، تو هم از این مکتب تبعیت کن. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. علی ای حال فرمود ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا و لم یکو من المشرکین شاکرا لانعمه اجتباه، چون ابراهیم سلام الله علیه شاکر نعمتهای الهی بود، خدای سبحان او را اجتبا کرد، برچین کرد، او هم مصطفی حق است هم مجتبای حق، هم سفره است هم برچین شده است، هم جبایت الله است هم صفوت الله، هم خدا او را برچین کرد هم او صاف است از هر کدورتی. پس اگر در بعضی از آیات فرمود الله یستفی من الملائکت رسولا و من الناس، ابراهیم جزء مصطفی، اگر در باره آیات در بعض از آیات دیگر فرمود الله یک سری الیه من یشا، ابراهیم جزء مجتباست. فرمود غیب را به مجتباها میگوید، در این کریمه فرمود ابراهیم مجتبای خداست، یعنی به او غیب میگوییم. در اون بخش دیگر فرمود رسالت را ما به مصطفاها میدهیم، بعد فرمود آل ابراهیم مصطفای ماین، یعنی به او رسالت میدهیم. پس یک جا میگوید رسالت مال مصطفی هاست، یک جا میگوید آل ابراهیم مصطفی مایم، پس یعنی به آل ابراهیم، به ابراهیم آلش رسالت میدیم. جایی هم میگوید غیب را ما به مصطفی ها میدهیم، جایی هم میفرماید ابراهیم مصطفی ماست، یعنی ما به او علم غیب میدهیم. اینا خطوط کلیست درباره رسالت و نبوت و علم غیب و امثال زن. چه اینکه دوباره درباره آل ابراهیم مطلب دیگه را در سوره مبارکه صاد آیه 45 به بعد بیان کرد. فمود وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی و الابصار انا اخلصناهم بخالصت ذکر الدار و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار. فرمود به یاد بندگان خاص ما باش، ابراهیم، اسحاق، یعقوب، اینا عباد ما یعنی بندگان خاص ما یعنی، برای اینکه اینا هستن که دست دارن، اینا هستن که چشم دارن. اون که با دستش بت می شکند دارای دست است، اون که همه جا را می نگرد و آیات الهی را می بیند دارای چشم است. فرمود دیگران نه دستی دارن نه چشمی، اینا هستن که اول العیدی و لبسارن. اگر کسی با چشمش حق ندید و با دستش بود نشتست که اول العیدی و لبسار نیست. فهمت اینا هستن که هم خوب میفهمن، هم فهمیده ها رو خوب پیاده میکنن، هم نیروی درک اینها قویست، هم نیروی حرکت و تحریک و فعالیت اینها قویست، هم خوب میفهمن، هم فهمیده ها رو در راه سیدین خوب پیاده میکنن. قول العیدی و الابصار. اونگاه مطلب دیگه ایدان فرمود که انا اخلصنا هم به خالصت ذکرتدار، ما اینها را به یک خالصی که داشتن یک جائزهی دادیم. حالا این در بحث های سابق گذشت که ما اون جائزهی که دادیم اون جائزه عبارت از ذکرهای دار است یا نه، چون اینها به یاد قیامت بودن ما به اینها یک جائزه خالصه دادیم. انا اخلصنا هم به خالصته. خب سوال می شود چرا به اینها خالصه را دادید، چرا به اینها موهبت خالص دادید، به چه دلیل به اینها دادید به دیگره ندادید؟ به این دلیل که ذکرت دار، اینا به یاد قیامت بودن. چون اینا به یاد قیامت بودن و ترس قیامت در اینها از حرکت و دست به تخطی نزدن، ما اینا را مخلص کردیم. انا اخلصنا هم، سوال می شود که به چی اینها را اخلاص کردید؟ به خالصتین، به محبت خالصتین، به خصلت خالصت. اونگاه سوال می شود که چرا اینها را به خصلت خالص مخلص کردید؟ فقط به اینها دادید، به دیگران ندادید؟ جوابش این است که ذکرت دار، چون اینها به یاد منزل بودن، دیگران سرگرم مسافرخونه بودن، اینها به فکر منزل بودن. وقتی دار بالقول مطلق ذکر می شود، همون خانه در نظر میاد. معلوم شد دنیا دار نیست. اگر گفته می شود دارد، یه پسوندی هم دارد. دار مجاز است، دار فناست، دار موقت است، یک پسوندی دارد، دار مطلق نیست. انسان یه خانه دارد یه بین راه، یه خانه دارد یه مسافرخانه. مسافرخانه را بدون پسوند نمیگن خانه، میگن مسافرخانه. اما خانه شخصی رو میگن خانه، یار پسوند نمیارن، یه صفت ذکر نمی کنن. اونجا دارالقرار است، اونجا میگن منزل. بلمرا را یا میگوین راه، یا اگر خواستن بگن خانه، یه قید هم ذکر می کنن. دنیا راه است، خانه نیست. و آخرت که دارالقرار است، دار است، چون اونجا دارالقرار است، در حقیقت دار است. که این دارالآخرت لهی الحیوان. اگر یه وقتی از دنیا خواستن به خانه تعبیر کنن، باید با یه قیدی باشد، میگن دار فانی، دار گذرا، دار ممر، دار مجاز و امثال ذالک. وگرنه دار این در اطلاق به همون دار حقیقی منصرف میشود. مثل که انسان وقتی گفت خانه، یعنی اون منزل دائمی، نه اون مسیر. و اگر در بین راه جایی بیتوته کرد، میگوید من در مسافر خانم، نه در خانه. دنیا خانه نیست، دار نیست، مسافر خانه است. خدای سبحان میفرمود به این که اینا چون به فکر خانه بودن، ما به اینها یه بسر خالص دادیم. پس انا اخلصنا هم، ما اینها را مخلص کردیم، یک چیز خالص و بیشائبه به اینها دادیم. و سوال میشود که به ما تلکه، جواب میدهد به خالصتیم، یعنی به خصلتین، خالصتین که مشوب نیست. باز سوال می شود که لمه، چرا ابراهیم و اسحاق و یعقوب را شما به خالصی مخلص کردید؟ جواب یک رد دار، چون اینا به یاد خانه بودن، به فکر مسافر خانه نبودن، سرگرم مسافر خانه نشدن، از این جهت اینا جز بندگان مخلص هستند. انا اخلصنا هم به خالصت ذکر دار و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار. خب پس اینا هم مصطفای خداین، هم مصطفای خداین، هم جزء بندگان مخلص هستند و مانند. اونگاه میرسیم به خطوط اولی آیه محل بحث. فرمود به عجب تلا ابراهیم ربه به کلمات. یه بحث این است که این از که ظرف است، عامل این ظرف قال انی جاعل کل الناس اماما است، یا عامل این ظرف اون اذکر است که مقدر است، یعنی اذکر به یاد آور اون وقتی را که خدای سبحان ابراهیم را آزمود و به او گفت انی جاعل کل الناس اماما، یا نه وقتی که خدای سبحان ابراهیم را به کلماتی آزمود اونگاه گفت انی جاعل کل الناس اماما. معروف بین ماها این است که این از ظرف است و عاملش هم اون قال است، یعنی وقتی که ابراهیم سلام الله علیه را خدای سبحان به یک سلسله از آزمونهای حقیقی آزمود و ابراهیم هم از عهده امتحانات بدر آمد، اونگاه خدای سبحان ابراهیم را به مقام امامت رسوند. اما بعضی از بزرگان خواه از اهل سنت خواه از امامیه می‌فرمان به این که این از ظرف است برای اذکری که مقدر است، چون در بسیار از موارد خدای سبحان فرمود به از، یعنی اذکر اون ظرف را، اذکر اون وقت را، به دلیل وحدت سیاق، چون چهار آیه است که مصدر به از هست. در همه اون سه آیه بعدی این از ظرف است برای اذکر مقدر. این از هم که در از تلا ابراهیم ربو به کلمات، این هم ظرف است برای اذکر مقدر. آیات این چین است که و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، این یک آیه. آیه بعد و از جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا. آیه بعد و از قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا. آیه چهارم و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت اسماعیل. همه موارد این از ظرف است برای اذکر مقدر. به پیغمبر فرمود به یاد این صحنه ها باش، اذکر این وقت را. مثل این که فرماد اون وقتی که موسی کلیم مناجات میکرد، اون وقتی که عیسی مسیح این چنین میگفت، یعنی اذکر اون وقت را، اذکر اون صحنه را. این از در بسیاری از این آیات ظرف است، منصوب است، عاملش اون اذکری است که مقدر است. اذکر این ظرف را، این صحنه را به یاد بیاور. اگر کنون که این از ظرف باشد و عامل این ظرف اذکر باشد، یعنی به یاد این صحنه باش، نمیتوان از این آیه استفاده کرد به این که وقتی خدای سبحان ابراهیم را از مراحل سنگینی آزمود دید و اون را آزموده به در آورد، اونگاه او را امام کرد. برای این که فرمود و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهنه قال، نفرمود و قاله، فرمود به یاد آور اون صحنه ای را که اون ظرفی را که خدا ابراهیم را آزمود و او هم تمام کرد اون آزمایش ها را. خب اون آزمایش ها را که تمام کرد، اون آزمایش ها چیست؟ آزمایش امامت است. قال انی جاعل کل الناس امام، که این قال انی جاعل که چون با واو امثال ذالک یاد نشد، بعضی از بزرگان از اهل سنت و از امامیه این قال را عطف تفسیر گرفتن برای قبل، خدای سبحان ابراهیم را آزمود، یعنی به چی آزمود؟ یعنی به امامت آزمود، اون را امام کرد. حالا این امام هم امامت همون نبوت است کما زهره الیه البعض، یا غیر نبوت است کما زهره الیه الاخرون، امریست دیگر. فعلا بحث در این است که این از ظرف است و عاملش غاله است که معروف بین ما، یا این ظرف است و عاملش اذکر است به شهادت وحدت سیاق در طی این چهار آیه. یعنی خدا از پیغمبر فرمود این صحنه ها را یاد بیاور. اگر این اذکر ظرف باشد، اگر از ظرف باشد و اذکر عامل ظرف باشد نظیر اون سه آیه دیگر، این دلالت نمی کند به این که خدای سبحان چون ابراهیم سلام الله علیه را به امور سنگینی آزمود و ابراهیم از عهده امتحان به در آمد او را به مقام امامت رسوند. ولی اگر ظرف باشد و عاملش غالب باشد، همین معنای رایج را می توان استفاده کرد. البته باید شواهد تأیید کند، شواهد قرآنی و روایی، که آیا این از ظرف است برای اذکر که مقدر است، یا ظرف است برای غاله که بعد می آید. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن، یعنی وقتی که ابراهیم را خدای سبحان آزمود به یک کلماتی و ابراهیم سلام الله علیه از عهده اون امتحانات به در آمده اون کلمات را به پایان رسوند، و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن، بعد چی شد؟ بعد قال اینی جاقل که به ناس امامه، من ترا امام مردم قرار دادم. این همون معنایست که معروف است، فعلا در حد تصور این نفستی است. ابتلا و امتحان، یک ابتلا و امتحان عمومی، چیزی در جهان نیست مگر این که بلوای ماست، یعنی آزمون ماست. هر که در روی زمین است امتحان ماست. اود انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن و عمل. چیزی روی زمین نیست مگر اینکه وسیله آزمون ما. حتی موت و حیات هم برای آزمون ما. خلق الموت و الحیات لیبلوکم. چیزی در نشأه طبیعت نیست مگر آزمون الهی. این یک امتحان عمومی است، یک سلسله امتحانات خصوصی که غیر از این امتحان عمومی. امتحان عمومی هر لحظه امتحان است. انسان از محل کار تا منزلش وقتی رفت آمد می کند به صدها امر امتحان می شود. از این طرف خدای سبحان می فرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، از اون طرف چند نامحرم را از کنار چشمش عبور می دهد ببیند نگاه می کند یا نه. از این طرف می فرماید به این که لا یقتب بعضکم لبعض، بعضا از اون طرف یه عده‌ای را هم به عنوان آزمون برای غیبت او را دعوت می کنن. این چه نیست که خدای سبحان کسی را نیازماید، مثل این که از یک طرف به حجاج می فرماید لا تقتلوا صید و انتم حرم، وقتی شما احرام بستید صید بری بر شما حرام است، لا تقتلوا صید و انتم حرم. از اون طرف هم می فهمد لبلونکم بشیء من الصید تناله ایدیکم و رماحکم، یعنی ما اگر به شما گفتیم در حال احرام صید بری حرام است، این طور نیست که فقط در همون چادرهای عرفات نشسته باشید ما شما رو امتحان بکنیم، این طور نیست. شما وقتی که در حال احرامید صید بر شما حرام است و نیاز هم دارید به گوشت، ما این آهوها را از دامنهای کوه، از اون بالای کوه سرازیر میکنیم به دامنهای کوه، در تیررس شما، در دسترس شما قرار بدیم، ببینیم چه میکنید. ولنبلون نکن به شیء من الصید که تنال او ایدیکم و رماحکم، یعنی ما این صید را در تیررس شما بلکه نزدیکتر میآوریم، در دسترس شما قرار بدیم، ببینیم چه میکنید. از یک طرف خدای سبحان میفرماد قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، از این طرف هم در چشمرس نامحرم قرار میدهد، اینطور نیست که نیازماید. مرتب در تمام شؤون شبان روز انسان در کلاس امتحان، این یه مرحله عام. گاهی هم امتحانهای مهم و امتحانات خصوصی پیش میاد، کیلم بحثش قبلا گذشت، نظیر اون چی که در پایان سوره مبارکه
توبه آمده. در پایان سوره توبه می‌فهمد به این که حال یک یا دو بار اینها امتحان می‌شوند. این همون امتحانات مهم مسائل نظامی و جنگ است. آیه 126 سوره توبه این است: اولا یرون انهم یفترون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. فقط مگر اینا نمی‌دونن که سالی ما اینها رو یک یا دو بار امتحان می‌کنیم. و مسئله جنگ و اعزام به جبهه و دفاع علیه کفر و دفاع از اسلام، اینا جزو کارهای مهم است که سال یک یا دو بار در سال اسلام این امتحانات بود. همون امتحانات مهم که پیش میاد، اینا پیروزمندانه از عهده امتحان بر نمیان، نظیر امتحانات سالانه که در مدارس است. در مدرسه هر روز معلم امتحان میکند، برای اینکه هر روز وقتی درس میپرسن امتحان است. این امتحانات روزانه است. اما سال یک یا دو بار امتحان حساس و مهم است که سرنوشت‌ساز است. در این کلمه هم فرمود سال یک یا دو بار امتحان مهم پیش میاد و مسئله جبهه و جنگ است. اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین. اینا امتحانات مهم است. همون طوری که انبیاء علیهم السلام مصطفای الهیان، مجتبایان، در بین انسان ها جبایه شدن و سفره هم، امتحانات اون هم این چنین است. امتحانات اونها سفره امتحان هاست، امتحان های اونها مجتبای امتحان هاست. لذا درباره ابراهیم فرمود و عذب تلا ابراهیم ربهو به کلماتن فعتمهن. از این که از این کلمات به اتمهن یاد کرده است زمیر جمع مؤنث سالم آورد، نظیر و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه است. از اسماء به اون با هم یاد کرده است، نفرمود و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضها على الملائکه، همون ثم عرضهم. معلوم شد منظور اسماء اون حقایق مسمیات و حقایق جهان خارج است. اینجا هم از کلمات به عنوان فعتمه ها یاد کرده است، نه فعتمه ها. این زمیری که به کلمات برمیگردد هنه است نه ها. نظیر زمیری که به اسما برمیگردد هم است نه ها. در باره اسما نفرمود فعلم آدم الاسما کله ها ثم عرضه ها نفرمود، همون ثم عرضه هم. معلوم میشود این اسما عبارت از مسمیات حقیقی است. اینجا هم فرمود فعتمهن نه، معلوم شد منظور از این کلمات اون حقایق خارجی است. یک سلسله حقایق خارجی کلمات الهی هم و خدای سبحان ابراهیم خلیل را با اون کلمات آزمود. و اطلاق کلمه بر عین خارج مجاز نیست، چون کلمه یه معنای جامعی دارد که اون معنای جامع هم بر الفاظ و حروف اگر معنادار باشن استعمال می شود، اطلاق می شود، هم بر عین خارجی. اگر خدای سبحان فرمود لو ان ما فی الارض من شجره اقلام و البحر یمده من بعدی سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله، یا کلمات حق تمام نمی شود، کلمات ربم تمام می شود، معلوم شد هر موجود خارجی کلمه از کلمات الهی است. چون کلمه آن است که ضمیر و غیب را روشن کند. انسان وقتی حرف می زند حرف او غیب او را روشن می کند. اون که در ضمیر اوست غائب است و به وسیله کلمات حاضر می شود. کلمه را اگر کلمه نامیدم هم از جهت اثرگذاری او هم از جهت گزارشگری او، چون کلمه غیب را نشون می دهد و اون که در جهان خارج است آیات الهی است و غیب نماست، پس سراسر جهان خارج کلمات الهی است. منتها بعضی ها حرفن، بعضی ها اسمن، بعضی ها فعلن. اونها که انبیاین جزء اسما هستن در بین کلمات که مستقلن، مبدع فعلن و تکیگاه فعل و حرف. لذا وقتی از عیسی مسیح سلام الله علیه یاد بکنن تا باید ان الله هست یبشر و چه به کلمت من حسمه المسیحوی سبدوان، از عیسی به عنوان کلمه یاد می کند. پس کلمه بر عین خارجی اطلاق می شود، مثل عیسی مسیح سلام الله علیه بر کل موجودات اطلاق می شود. و از اون جهت که در خصوص این آیه ضمیری که به کلمات برمیگردد، ضمیر جمع ذوی العقول است، نشون میدهد که این کلمات الفاظ و حروف و امثال ذلک نیست، این کلمات حقایق خارجیه است، نظیر اون که در باره اسماء آدم فرمود که و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم. اگر از اون اسماء به هم تعبیر شده است، ضمیر ارجاع شد، یعنی حقایق. اگر از این کلمات به هنه یاد شده است، یعنی حقایق. پس یه سلسله حقایق وجودیه بود که مربوط به متن خارج است و ابراهیم سلام الله علیه از عهده امتحانات اونها بدر آمده است. این فعتم به هنه اگر به ابراهیم خلیل سلام الله علیه برگردد، یعنی او از عهده امتحانات بدر آمد، و اگر این ضمیر اتمه و نفس فاعل این اتمه الله باشد، یعنی خدای سبحانه این امتحانات را تتمیم کرد و ابراهیم خلیل که مظهر لطف خدا بود از عهده امتحانات بدر آمده است. حالا سایر مفردات این آیه میماند تا به جنبندش برسیم. والحمد لله رب العالمین.